أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به این فضیلت عفو از دیگران بحث میکردیم و عرض شد که یکی از صفات بسیار نیک که این صفت رو از صفات متقین در قرآن شمرده است، از صفات متقین که می‌فرماد بهشت مهیا شده برای متقین، اعدت للمتقین. کیان متقین؟ سه دسته رو بیان میکند در قرآن. فرماد الذین ينفقون فی السراء و الضراء، از مالشون در راه خدا انفاق میکنن، هیچ ممانعتی ندارن، چه در حال گشایش چه در حال سختی. فی السراء و الضراء، از مالشون در راه خدا با عشق با علاقه مصرف میکنن، اینا صفات متقین. و الکاظمین الغیظ، کسانی هستن که کظم غیظ میکنن، اگر یه جا غضب کردن برای خدا غضبشون رو فرو مینشانند. این صفت دوم متقین. صفت سوم والعافین عن الناس، عفو میکنن، گذشت میکنند، سختگیری ندارن، اغماز دارند. مؤمنین متقین اینان که بهشت براشون آماده است، بهشت منتظر اینهاست، در قصر و امارات بهشت و باغ و بستان و آماده کردن، حوریان بهشتی زینت کردن، همه آماده منتظرن که این شخص متقی بیاد. و عدت للمتقین، یکی از این متقین اونایی هستن که ولی عافین عن الناس. این صفت عفو و گذشت در اونها هست. در یه روایت فرمود که این از اخلاق انبیاست. حالا اینجا فرمود از صفات متقینه. در یه روایت فرمود از رسول گرامی اسلام نقل میشه، الا ادلکم الا خیر اخلاق دنیا والآخره، بهترین اخلاق دنیا و آخرت رو به شما راه نمایی نکنم. سه تا وصف رو پیغمبر از بهترین اخلاق برای افراد بیان میکنند، فی دنیا والآخره. تسلو من قطعک، اول این است که اگر کسی با شما قطع ارتباط کرد، حالا یا از خیشانه که میشه قطع رحم، از بستگان شماست، رفت آمدشو با شما قطع میکنه، به اصطلاح ما میگیم قهر میکنه، دیگه نمیاد پیش شما، فرما تسل، تو ارتباط ایجاد بکن. به جای اینکه او قطع رحم کرد، شما وصل کنید. تسلو من قطعک، دو تا رفیق با هم دیگه دوستن، رفیقن، هم فکری همکاری دارن، هم حجره هستن، هم عرض کنم که کار هستن، ارتباط دارن با هم دیگه، یکی ناراحت میشه کنار میکشه، دیگه با اون رفیق رفت آمدی نمی کنه یا حرف نمیزنه، قهر میکنه، شما برید با او ارتباط پیش قدم بشید. تسلو من قطعک، این یک وصف از اخلاق به بهترین اخلاق دنیا و آخرت. دوم فرمود توتی من حرمک، یه مبلغی هست که بین شما و دیگری، او سهم شما رو نمیده، محروم میکنه شما رو، شما در مقابل عرض کنم که به او عطا میکنید. اون مال مشترک رو او از شما قطع میکنه، شما به او اعطا میکنید، یعنی شما تلافی نمیکنید که او قطع کرد، شما اونی که دست شما هست اونا شما هم او را قطع بکنید. اینم دوم توتی من حرمک. سوم این شاهد حرف ماست، تعفو امن ظلمک، کسی به شما ظلم کرد، شما در مقام این که تلافی بکنید، یه حرفی پشت سر شما زده، توی جلسه آبروریزی کرده، شما هم سعی کنید آبروی او رو ببرید، شما هم سعی کنید علیه او یه چیزی بگید. فرمود نه، این کارون تعفو، عفو میکنید. این از بهترین اخلاق اسلامی، بهترین صفات نیک در دنیا و آخرت است. اینم یه روی روایت که از پیغمبر نقل شده، امام صادق علیه السلام فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیکم بالعفو، تأکید میکنه بر شما باد، یعنی مواظب باشید همیشه در کارهاتون صفت عفو رو به کار بگیرید. فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، این نتیجه دنیویشه. وقتی شما از یک کار زشتی که نسبت به شما ظلمی، کار بدی انجام گرفت، شما عفو میکنید، به جای اینکه تلافی بکنید گذشت میکنید، میفرماد این گذشت عرض کنم که لا یزید العبد الا عزا، موجب عزت شما، موجب شرافت شما میشه در دنیا. این روایت مرحوم مجلسی در مرات العقول توضیح میده، میگه ممکنه یک کسی نسبت به شما یه ظلمی کرد، یه بدی کرد، یه حرفی علیه شما گفته، آبروریزی کرده. مرحوم مجلسی میگه شیطان میاد هی به شما وسوسه میکنه که شما تلافی بکن، آبروی شما رو برد، شما وایسا شجاعانه در مقابل او آبروشو ببر، اگر نکنی تو اجتماع ذلیل میشی، تو اجتماع مردم میگن این ترسوه، فلانی نسبت به او بدی کرد، اصلا صداش در نیامد، سکوت کرد. مردم یعنی شیطان به شما وسوسه میکنه که اگر شما تلافی نکردی تو اجتماع ذلیل میشی. دیگران هم وقت جرأت میکنن، میگن آدم ترسوه، اونا هم جرأت میکنن به شما بدی بکنن. شیطان اینجور میگه، شما شیطان میگه بیست جلوش، تلافی کن، آبروی او رو ببر، آبروی شما رو برده، و الا اگر نکنی تو اجتماع ذلیل میشی، میگن این آدم ترسوه. دیگران هم جرأت میکنن به شما اذیت کنن چون شما سکوت کردی. شیطان اینجور میگه، ولی پیغمبر میفرماد این عفو شما، گذشته شما، موجب عزت شماست. مردم وقتی میفهمن با علم به اینکه شما میتونستی تلافی کنی تلافی نکردی، محبوب دیگران قرار میگیرید. فإن العفو لا یزید العبد الا عزا، موجب عزت شما در بین مردم، این عزت و احترام و محبت ایجاد میکند تو دنیا. فتعافو، پیغمبر بعدش اول نتیجه شو میفرماد که موجب عزت و افتخار برای شماست، فتعافو بعد دستور میدهد از همدیگه گذشت کنید، تعافوا بین اثنینیس، هم شما از رفیقتون گذشت کنید هم اون از شما. فتعافوا یعزکم الله، اگر تعافی کردید از هم گذشت کردید خب موجب عزت شماست. پس بنابراین عفو اینجور نیست که موجب سرشکندگی و سرفکندگی و ذلت برای انسان باشد، بلکه موجب عزت میشه تو همین دنیا. حالا از صفات بهشتی هاست و بهشت هم منتظر همچی کسانی اون جهات هم هست. روش خود پیغمبر، سلوک عملی اصحاب پیغمبر، سلوک ائمه علیهم السلام این بود. وقتی انسان سیر کند در رفتار و حالات شخص پیغمبر، در رفتار و حالات ائمه اطهار علیهم السلام، ببینیم گذشت در رأس کارها و برنامه‌هاشون بوده. خود پیغمبر که خداوند در قرآن فرماد او را الگو برای خودتون قرار بدید، ببینید پیغمبر چه رفتاری دارد، رفتار او رو برای خودتون قرار بدید. پیغمبر فرمود خداوند به من دستور داده، اوصانی ربی، وصیت کرده، خدا توصیه به من کرده است که از کسی که به من ظلم کرده عفو امن ظلمن، خدا به من این دستور رو داده. وقت عملا هم پیغمبر همین کار رو میکرد. در یه روایتی امام باقر نقل میکنند، فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتیه بالیهودیه التی سمت شات، یه زن یهودی یه گوسفندی رو، پاچه یه گوسفند یا رون یه گوسفندی رو پخت و مسموم کرد، سم بش زد که پیغمبر رو بکشد. اتیه بالیهودیه التی سمت شات، خب این لو رفت، معلوم شد که این سم زده به این قضا و نبردن قضا رو پیش پیغمبر رو. این زنی که این کار رو کرده دستگیر شد، بردندش حضور پیغمبر. اتیه رسول الله به این زن عرض کنم که فقال لها، پیغمبر بهش فرمودن که ما حملک علی ما صنعت، چی باعث این شد که سم تو این قضا بکنی که مرا تلف بکنی، ما حملک علی ما صنعت. پیغمبر ازش سوال کرده، قلتو پیش خودم اینجور فکر کردم. زنه گفت فکر کردم که انکان نبیین لم یذره، اگر واقعا این آقا پیغمبره، چون زن یهودیه بود، اگر این آقا راست میگه و واقعا پیغمبره خب این سم اثر بردارش نمی کنه، پیغمبر خداست، مسئونه، سم در او اثر نمی کنه. اگر راست میگه و واقعا پیغمبره، این سمی که من به این قضا میزنم در او تأثیری نمی کند. و انکان ملکن، اگر نه دروغ میگه، پیغمبر نیست، یه پادشاهه، میخواد سلطنت بکنه، میخواد بزرگی بکند در بین اجتماع، بله ارحت و ناس من، من با این کار مردم از دست او نجات میدم. اگر واقعا پیغمبره که این سم اثر نمی کنه، اگر پیغمبر نیست دروغ میگه، یه پادشاهه به اسم پیغمبری داره تسلط بر مردم پیدا کرده است، مردم از دستش راحت میکنه. این جواب پیغمبر داد. فقال، امام فرمود فعفا رسول الله عنها، پیغمبر عفو کرد، قصد پشتن پیغمبر رو کرد، قضا رو سم داده گذاشت جلو پیغمبر که پیغمبر بخورن، جبرئیل خبر داد به پیغمبر، پیغمبر نخورده. بنابراین با این که اقدام به قتل پیغمبر کرده، فعفا رسول الله عنها، پیغمبر اصلا رو خود بهش نیوردن، فرمود بلند شو برو. این رفتار شخص پیغمبر در مقابل کسی که قصد کشتن پیغمبر، قصد قتل پیغمبر رو کرده، تا جایی که قضا رو مسموم گذاشته جلو پیغمبر که بخورن پیغمبر. عفا عنها، پیغمبر ازش عفو کردن. این رفتار شخص پیغمبر. یه روایت دیگری داریم، ان معقب، معقبی که از راویان حدیث ثقتون مورد وثوق است، روایاتی نقل میکنن از اصحاب، عرض کنم که امام موسی بن جعفر، کان ابو الحسن علیه السلام فی حائط، همراه امام بود، رفت توی باغ. امام در اون باغ، کان یسرم، یسرم یعنی جز النخل، هز یسرم النخل یعنی قیچی میکرد، مثلا از که پایش میکنن در این شاخه های اضافه رو میچینن میزنن، این هم میگه سرم. کان ابو الحسن فی حائط، در یه دباقی یسرم، داشتن شاخه های اضافه نخل رو میچیدن میزدن. میگه فنظر تو الی غلام له، این معقب میگه، نگاه کردم یکی از غلام هایی که همراه امام بود، غلام حضرت بود، میگه دیدم که، عرض کنم که، اخذ کارتن، کاره یه ظرف های کوچیکی توش غذا میریختن، این یه مقدار ظرف کوچیکی بود توش خورما کرد و عرض کنم که اخذ کارتن من تمر، فرما بها وراء الحائط، به طور مخفیانه انداخت بیرون پشت دیوار که وقتی میخواد بره وردارد ببره. این شخص معقب میگه من دیدم که این غلام داره دزدی میکنه، خرما رو جمع کرده توی ظرف کوچکی انداخت پشت دیوار کسی نبینه، وقتی میخواد بره پشت دیوار گذاشته خرما رو بردارد ببره. معقب میگه من دنبال کردم، رفتم دست غلام گرفتم بردمش پیش همون ظرف خرما، تو انداختی اینجا، ظرف خرما رو دست گرفتم، دست غلامم گرفتم با بردمش پیش امام، عرض کنم که فأتیته و اخذته و ذهبت به الی، دستش گرفتم بردمش پیش امام و عرض کردم به امام که ابن رسول الله، این غلام شما یه همچه نیتی داشت، خورما رو انداخته بیرون که وقتی میره میخواد ببره، دزدی میکرد، من دستشو گرفتم خورما رو هم گرفتم. عرض کنم که فقر جوئل تو فداک، بله انی وجد تو هازا، به امام گفتم جوئل تو فداک، من این غلام رو دم این کارو کرده و میخواسته دزدی بکنه. امام روش رو کردن به اون غلام، به اون غلام فرمودن که یا فلان، قال لبک، به اون غلامی که قصد دزدی داشت، فرمود اتجو، گرسنه هستی؟ گرسنگی داری؟ یعنی چه وضعی نداری که بتونی غذا تهیه کنی؟ قال لا یا سید، نه گرسنه نیستم، محتاج نیستم. قال فتعرا، برهنه‌ای، کمبودی داری که از غذا و لباس؟ قال یا لا یا سید. امام فرمود فل ای شیء اخذت هذه، پس اگر گرسنه نیستی که غذا احتیاج نداری، برهنه نیستی لباس احتیاج نداری، برای چین خورما رو انداختی اون طرف پشت که بعد برداری بری خیلی دزدی بکنی؟ قال اشتهیت ذلک، جواب داد چه خودم دوست داشتم، دلم میخواست یه همچه کاری بکنم، حالا برهنه نبودم، گرسنم نبودم، محتاجم نبودم، اشتهای تو زالک دوست داشتم این کار رو انجام بدم. امام چی جواب دادن؟ حالا اون شخص معقب رفته مچه اینو گرفته، دیده که این خورما رو توی ظرف کرد انداخ اون پشت، بعد میخواد ببره، رفته گرفته اوورده حضور امام، دزدی این رو ثابت کرد برای امام. میگه فقال، امام در جوابش فرمودن که اذهب فهیا لک، فرمودن برو خورما رو هم ببر. نه تنها عفوش کردن از یک کار زشتی که کرده، قصد سرقت داشته میخواسته دزدی بکنه، نه تنها امام عفو کردند، بلکه اون چرا هم که میخواست دزدی بکنه اون مال مسروقه رو هم بهش بخشیدن. هی لک، این خرمه ها مال خودت، بردار برو. این عفوه، اینه که خدا میپسنده، خدا پسنده، اینه که از اخلاق بهترین اخلاق دنیا و آخرته. این است که در کسی که هست بهش آماده برای او شده. اینا فهی لک. و بعدم امام فرمود خلو ان، رهاش کنید، بذارید برید، کارش نداشته باش. هم عفوش کردند، دستور دادن رها، آزادش بذارید، بذارید بره، و هم فرمود هی لک، همون کاره رو هم بردار برو، مال خودت باشد. این اخلاق بهترین اخلاق دنیا واقع. سعی کنیم، یه دفعه و دو دفعه هم نمیشه، تمرین میخواد که انسان به خودش تحمیل کنه. یه جا و دو جا هم گذشت کرد کافی نیست، ملکه بشه. ملکه انسان گذشت و عفو، چه افتخاری، خوشحالم باشد. اگر به این بدی شد عفو کرد، نگران نباشد که مثلا او بدی کرده من گذشت کردم، نه، با افتخار، با خرسندی، با خوشحالی برای خدا انسان عفو بکنه و خیلی برای انسان پیش میاد. این مطالب که توی مجلسی میبینید یک کسی با شما یه برخورد زشتی میکند، برخورد توهین آمیزی کرد توی جلسه، شما اصلا رو خود نیارید، اغماز کنید، میتونید تلافی کنید. اگر انسان قدرت بر عفو داره و گذشت بکند، به مراتب بهتر است از کسی که قدرت بر انتقام گیری نداره و عفو میکنه. شما میتونید گذشت نکنید، میتونید انتقام بگیرید، برای خدا گذشت میکنید. این رو باید انشاءالله مخصوصا از ما طلبه ها، انتظار مردم همینه، انتظار دیگران که برخورد با ما میکنن این است که اگر از نسبت به ما یه عمل زشتی، کار بدی، توهینی، وهنی، ظلمی، خلاف احترامی انجام شد، ما اصلا رو خود نیاریم، بلکه در مقابل به او احترام بگذاریم، بلکه در مقابل به او بیشتر محبت بکنیم. این صفت عفو از خدای بزرگ می خواهیم ان شاء الله. این صفت بسیار با ارزش که بهترین اخلاق دنیا و آخرت هست، ان شاء الله در ما خداوند قرار بدهد و توفیق بده ما بتونیم این وصف رو در خودمون ان شاء الله ایجاد کنیم.
خب
اون کسی
که
بنده خدا
گرفته، ایشون
رو مؤاخذه نمی‌کنه. نه خیر، همین فرماد خلو ان، رهاش کنید، بذارید بره.
همون شخصی که گرفته کارش
کرد، خب خودش زرتشمندی نبود، توافق زده. حالا اون بالاخره اونو، نه امام چیزی نکردن، اون قصد خیر داشته که غلام رو میاره پیش امام که آقا یه همچه غلام یه همچه عملی میکنه، امام با او چیزی نگفتن. ولی این شخص که این کارو کرده بود، سرقت کرده و قصد بردنش داشت، امام فرمودن که خلو ان، رهاش کنید، کارش نکنید، گذشت کردن ازش. عرض کنم که بحث ما در شرط دوم از شرایطی که در اون شخصی که میخوایم زکات بهش بدیم باید باشه مستحق زکات. اون کسی که زکات بهش پرداخته میشه شرط اولش ایمان بود که باید مؤمن باشد، یعنی مسلمان و معتقد به امامت ائمه اثنی عشر. اینو مفصل بحث کردیم و گفتیم. حالا شرط دوم، امام فرمودن که شرط دوم این است که این شخص مرتکب شرب خمر نباشه. اگر کسی مشروب خور زکات بهش نمیشه داد. این شرط دومی بود که امام رضوان الله تعالی علیه فرموده ان لا یکون شارب الخمر. گفتیم این مطلب دلیلم دارد، به اعتبار اینکه روایتی در این باب داریم، امام این شرط رو به استناد اون روایتش دیروز خوندی، روایت سرمی بود که میگه از امام سوال کردم که اگر کسی شرب خمر میکنه، مشروب میخوره، آیا میشه بهش زکات داد؟ قال لا، فرمود نه. پس شرط کسی که زکات به او داده میشه این است که مشروب خور نباشه. این رو امام فرمودن. پس شرط دوم ان لا یکون شارب الخمر. مرحوم سید در عروه شرط دوم رو یه چیز کلی میگیرند، نه تنها شارب خمر نباشه. فرمود ان لا یکون ممن یکون الدفع الیه اعانتن علی الاسم. این کسی ما میتونیم زکات بهش بپردازیم که از کسانی نباشد که این زکات رو صرف در معصیت بکن. اگر ما بدونیم این آدم این پولی که به عنوان زکات بهش میدیم میره صرف معصیت، حالا یکی شرب خمر، یکیش مثلا قماربازی، میره رفقا رو جمع کنه دوره هم میشینن قماربازی میکنن، یا گناهان دیگر، اگر بدونیم این گناه پولی که ما داریم میدیم اعانت بر اسم است، کمک به یک شخص گناهکار که میره صرف معصیت میکند، از باب این که این مصرف، مصرفی که ما زکات رو داریم مصرف میکنیم، به کسی میدیم که بره صرف معصیت، یعنی اعانت بر اسم، این جایز نیست. بنابراین پس شرط دوم برای کسی که به او میشه زکات داد این است که این زکات دادن به او اعانت بر اسم نباشد. اعانت بر اسم حرامه، ما اینو بهش بدیم که او دستش باز بشه، امکان پیدا کنه با این پول بره خرج معصیت بکنه، اینجور نباشه. پولی که میدیم اعانت بر اسم نباشد، برای اینکه اعانت بر اسم حرامه، زکات رو در جای حرام مصرف کردیم، این درست نیست. این فرمایش مرحوم سید در عروه است. مرحوم آقای خویی اشکال اینجا میکند، اشکال مهمی هم هست که بیشتر تو ذهن ما نمیاد این اشکال. فرماد برای اینکه اولا از کجا معلوم که اعانت بر اسم حرامه؟ چی گفته؟ شما میگید صرف جایی نکند که اعانت بر اسم باشد، چون اعانت بر اسم حرامه، دلیل نداریم. آقای خویی میفرماد، فرماد هیچ دلیلی ما نه از قرآن نه از روایات بر این که اعانت بر اسم حرامه دلیل نداریم. مشهور این است که برای این اعانت بر اسم از قرآن دلیل میارن، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اینو دلیل میگیرن. میگن دلیل این که میگیم اعانت بر اسم، انسان به یک کسی کمک بکند که بره گناه بکنه، این اعانت بر اسم، میگیم حرام به چه دلیل؟ قرآن فرمود لا تعاونوا علی الاسم والعدوان. آقای خویم فرمود این آیه اشتباه معنا میکنه. تعاون غیر اعانته. اعانت یه طرف است، تعاون دو طرفیه. تعاون یعنی همکاری، اعانت یعنی کمک کرده. دو وادیست، اصلا ربطی به هم نداره. یه وقت میگیم تعاونوا علی البر، همکاری بکنید با هم، کمک بکنید برای یه امر خیر. خب تو یه جایی میخوان یه مسجد بسازن، اینجا این آیه صدق میکنن تعاونوا علی البر، مسلمان ها جمع شید، هم فکری، همکاری، کمک برای اینکه این مسجد ساخته بشه. اون یه مبلغ میده، اون یه مبلغ میده، اون یه مبلغ میده، تعاون و هم دیگه کمک میکنن، مسجد ساخته میشه. اینو میگیم تعاون علی البر، یعنی همکاری، همشون شریک در کارن، هم اون در این ثواب شریکه، یعنی اقدام کرده، پول داده برای ساختن مسجد، هم اون پول داده، هم اون یکی، همه شرکت در این خیر دارند، ثواب هم میبرن. اینو میگیم تعاون علی البر. تعاون عرض کنم که علل اسم، اگر میخوان مخالف این مسجدن، توی مسجد، توی این روستا مسجدی هست، بعضیا باش مخالفن، میگن بیان جمع شین مسجدو خراب کنیم، اون یکی میاد پول میاره، اون یکی کلنگ میاره، اون یکی بیل میاره، همه شریک میشن، کمک میکنن، تعاون، همکاری است برای تخریب مسجد. اینو میگیم تعاون علل اسم. پس یه تعاون علل بر، تعاون علل اسم، این متوقف بر همکاری است، کمک، همه دارن کار میکنن با هم، کمک میکنن تا یه کار خیری یا یه کار شری انجام بشه، به خلاف اعانت بر اسم. در اعانت بر اسم اون که اعانت میکند از شریک کار نیست. من یه پولی میدم به این آقا، عرض کنم که اون میره مشروب میخرد میخورد، اینو میگیم اعانت بر اسم. من کمک، اگر پول نداشت نمیتونست شراب بخره، من پولش دادم رفت شراب خرید خورد، من شراب نخوردم، من اعانت کردم کسی را که مشروب میخوره، کمکش کردم. پس اینجا شخص معین که اعانت میکنه اصلا شریک در اون عمل نیست، به یک کس دیگر رو که میخواد انجام بده کمکش بده. اینو میگیم اعانت بر اسم. پس اعانت بر اسم این جاها که ما معمولا افراد رو میخوام بگیم کمک کنید برای یک کار خیر یا کمک نکنید در یک کار گناه، این اعانت بر اسم صدق نمی کنه. این تعاونه، تعاون همکاری، دو نفر با هم یا چند نفر با هم شرکت میکنن، همکاری میکنن، تعاون میکنن برای پیاده کردن یک عبادت یا از بین رفتن، انجام دادن یک معصیت. همه شریک در معصیت هم، همه شریک در تخریب هم. این میشه تعاون. اعانت یه طرف هست، اصلا من خودم شرکت در اون گناه هست ندارم، یه پولی به این آقا میدیم، اون میره قماربازی میکنه، اگر این پول رو نداشت نمیتونست قماربازی بکنه، نمیتونست مشروب بخره، این اعانت بر اسمه. پس شخصی کمک میکند به دیگری که او فعل معصیت رو انجام میده. بنابراین در این جور مواردی که معمولا ما داریم اعانت بر اسم میگیم و به این آیه تمسک میکنیم، اینا غلط. تعاون غیر اعانت. در این جور جاهایی که هم فکری، همکاری، کمک، هر کدام شریک در کارن، اونجا تعاون صدق میکنه. و این آیه که مرحوم سید میفرماد زکات رو در جایی مصرف بکند که میدونیم صرف معصیت میشه، این اعانت بر اسم است. مرحوم آقای خویم میفرماد نه، اعانت بر اسم نیست، اعانت یعنی اون وقت بله اعانت بر اسم است، اما دلیلش تعاونون نیست. میفرماد چون میفرماد لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، برای اینکه مصداق اون لا تعاون نباشیم، شما نباید زکات رو در جایی که میرن صرف معصیت میکنن حرامه به اعتبار اینکه قرآن فرمود لا تعاون. چون فرمود نخیر، این آیه مربوط به اعانت بر اسم نیست، ازش اعانت بر اسم استفاده نمیشه، تعاون بر اسم استفاده میشه، اونم همچه جای نیست. ما زکات رو بدیم به شخصی صرف معصیت بکند، اینا نمیگن تعاون بر اسم، این اعانت بر اسم. پس بنابراین مدرکش تعاون و لا تعاون نیست و هیچ دلیلی بر حرمت اعانت بر اسم نداریم. پس این که مرحوم سید فرمود زکات رو به این آقا ندیم، چرا؟ چون اعانت بر اسم و حرامه. نه، اعانت بر اسم هست، اما اعانت بر اسم حرام نیست، دلیل بر حرمت نداره. منتها فرمود بله، در اینجا میتونیم از راه دیگه بگیم زکات جایز نیست بش بدیم، نه از باب تعاون بر اسم. از راه دیگه میگیم به این شخص که اگر بش ما دادیم رفت صرف معصیت کرد، این پول زکات رو رفت قماربازی کرد، شراب خرید، نه از باب اعانت بر اسم میگیم حرامه، از راه دیگه میگیم حرامه. از چه راه میگیم حرامه و درست نیست دادن بر او؟ چون خلاف فلسفه تشریع زکات است. تشریع زکات در روایات خوندیم قبلا، فرمود برای اینکه یک حاجتی از مسلمان برآورده بشه، سد الخله، خلت یه کمبودی که یک مؤمنی دارد، برای اینکه اون کمبودش، نقصش، نقص و خلتی که در او هست برطرف بشه، حاجتش رو محتاج، نیازش برطرف بشه، برای اینجا زکات میدیم. خب در اینجا از نیازهای شخص که ما زکات بهش بدیم برای رفع نیاز، این نیست که بره معصیت کنه، چه احتیاج به معصیت داره که ما برای برآوردن حاجت معصیتش یک کمکش بکنیم. زکات رو به فقیر میدن برای اینکه حاجتش برطرف بشه، رفع نیازش بشه، نیازی به این معصیت ندارد که ما زکات بدیم برای این کار. پس زکات دادن در اینجا برخلاف فلسفه زکات، اینجا مورد زکات نیست، نمیتونیم در اینجا زکات بدیم، خلاف موردی که شرع گفته زکات رو دادیم، از این جهت میگیم جایز نیست، نه از جهت اینکه اعانت بر اسم است، کمک کردیم به یک گناه. پس مرحوم سید در عروه از ثانی، شرط دوم بر این که باید اون شرط در اون شخص باشد تا بتونیم زکات بهش بدیم، این است که اون شخص این زکات رو صرف در معصیت نکند. اگر صرف در معصیت کرد، اعانت بر اسم است و زکات رو در جایی که اعانت بر اسم و حرامه نمیشه مصرف کرد. این فرمایش مرحوم سید. مرحوم آی خویی فرماد که نه، اینجا اعانت بر اسم نیست، اعانت بر اسم حرام نیست. چرا؟ اعانت بر اسم هم باشد یه حرام نیست، دلیل نداریم بر حرمت. اما اینجا مصرف زکات در اینجا رو ما میگیم جایز نیست، اما از راه دلیل دیگر، نه از باب اعانت بر اسم. حالا این رو توضیح بیشتر میخواد انشاءالله بحث بعد. و صلی الله علی سیدنا.